من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بودگی‌های دیجیتالی و
اسمش سرمایه‌گذاری است.
بوتیقا
بوتیقا
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان شنونده و همراهان شبکه رادیویی فرهنگ سلام. با برنامه بوتیقا از گروه کتاب رادیو فرهنگ با شما همراه هستیم. همونطور که میدونید هر هفته روزهای دوشنبه در برنامه بوتیقا تلاش میکنیم تا با نگاهی به سبک‌ها و مکاتب ادبی شناخته شده جهان به مرور شاهکارهای ادبی و آثار خلق شده در جهان ادبیات بپردازیم. در بوتیقای دوشنبه ها با تمرکز بر معرفی سبک‌ها، مکاتب و جریان‌های ادبی جهان، منظر دیگری رو برای همراه شدن با قطار واژگان در جهان ادبیات پیش چشم شما همراهان عزیز باز می‌کنیم. همونطور که قطعا میدونید کتاب قطور تاریخ ادبیات جهان برگ‌های زرینی داره که هر کدوم از اون برگ‌ها به نام یک شاهکار ادبی یا یک نویسنده بزرگ مهر شده و اختصاص پیدا کرده. اما چه چیز اون اثر و یا نام اون نویسنده رو در تاریخ ادبیات جهان ماندگار میکنه؟ بی هیچ تردیدی پاسخ این سوال رو باید در بحث نقد ادبی و شناخت سبک‌ها، مکاتب و جریان‌های ادبی جهان جستجو کنیم. ما در برنامه بوتیقای روزهای دوشنبه تلاش میکنیم تا هر هفته ضمن معرفی یکی از مهمترین مکاتب و جریانهای ادبی جهان، یکی از شاهکارهای ادبی مرتبط و خلق شده در اون مکتب، جریان ادبی و نویسندش رو به شیوهی متفاوت و در همراهی با کارشناسان و اساتید این حوزه به شما معرفی کنیم. خب بعد از معرفی ساده عهد و قولمون در بوتیقای دوشنبه ها برای آشنایی بیشتر با اونچه که قراره در سلسله بحث هامون با محوریت مکاتب و جریان های ادبی اتفاق بیفته، با کارشناس برنامه جناب آقای امین خرمی پژوهشگر و مدرس دانشگاه همراه میشیم. آقای خرمی سلام، بسیار خوش آمدید، ممنونیم که باز هم همراه ما هستید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خانم آقایان، شنوندگان عزیز و فرهیخته آنتن شبکه رادیویی فرهنگ، خواسته برنامه بوتیقا عرض سلام درود و احترام دارم همچنین خدمت شما سرکار خانم یوسفی بزرگوار و بسیار خوشحالم که یک بار دیگه بر بلندای بوتیقای دوشنبه ها در خدمت شما هستم.
آقای خرمی متشکرم. آقای خرمی، یکی از سوالاتی که برای ما پیش آمده در مورد مبحث موضوع امروز برنامه این هست که بیشتر و در آغاز سلسله برنامه‌های جدید بوتیقا که روزهای دوشنبه در خصوص مکاتب ادبی هست، با توجه به اون که اونچه که قطعاً شنونده‌های جدیدی به جمع این برنامه پیوستن، یه بار دیگه به شکل مختصر تعریفی از سبک و مکتب ادبی رو برای دوستان شنونده لطف کنید که معرفی بفرمایید، ارائه بدید. تشکر می‌کنم ازتون.
بسیار ممنون و متشکرم. قطعا به تکرار نشستن، اونم در فعالیت رسانه‌ای، شاید چندان مطلوب شنوندگان عزیزی که به عنوان شنوندگان پرپاقرص برنامه بوتیقا حداقل در روزهای دوشنبه هستند نباشه، اما باید احترام گذاشت به اون دسته از عزیزانی که شاید به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوستن. خیلی مجمل و کوتاه عرض می‌کنم در پرسشی که شما مطرح کردید، یعنی به تعریف نشستن مکتب یا سبک ادبی.
بله،
جهان ادبیاتی که امروز ما با اون سر و کار داریم، در کنار اینکه حاصل عرق ریزان و رنج روحی نویسندگان یا تجربیات محیط بیرونی، همچنین تجربیات شخصی است که داریم می‌خوانیم، بیشتر از آنکه دارای ساحت برون رفت از فضاهای احساسی و تعقل گرایانه در هر دو گونه و هر دو روی سکه باشه، از یک نظاممندی، از یک چهارچوب، از یک سری از قوانین بنیادی تبعیت میکنه که این نظاممندی و این چهارچوب با همون حد و مرز یا مشخص کننده جغرافیای هر یک از گونه های ادبی است. مثلا وقتی که ما درباره مکتب کلاسیسیسم پیش از این صحبت کردیم، به چهارچوب های اشاره کردیم که وقتی میخواهیم سراغ مکاتب دیگر بریم، قطعا با تغییرات بنیادی یا محتوایی و یا حتی در شیوه و نگارش روایت یا قلمی کردن آن حوزه نگاه، اندیشه، تفکر، تعقل و احساس مواجه هستیم. قرار گرفتن هر یک از این جهانهای متفاوت به واسطه چهارچوب‌های مشخص، بازتاب دهنده سبک‌ها، مکاتب، نهله‌های فکری است.
درست می‌فهمید.
این نکته در هم عرض بکنم که در پیش آمد کردن هر کدام از این سبک‌های ادبی، پیش از این که و بیش از این که نویسندگان سهم داشته باشن، اندیشمندان، صاحب نظران و تئوریسین‌های امر هنر که بیشتر فلسفیدن یا چراییدن مفهوم اندیشه و بازتاب احساسی آن اندیشه در قالب روایت ادبی است که در اختیار من و شمای مخاطب قرار میگیره سهم داشتن، بعد از آن که این چهارچوب و نظاممندی ها توسط آن تئوریسین ها، آن نظریه پردازان و آن فلاسفه در حقیقت مشخص و تبیین میشه، آن زمان است که نویسندگان بر اساس آن چهارچوب شروع میکنند این بار در قالب آن منطق خوش احساس خودشون رو چکه چکه، قطره قطره یا سیل سیل و فوج فوج در اختیار مخاطبان قرار میدن.
بله،
این فکر میکنم در کنار تکرار نگاهی متفاوت به تعریف سبک و مکتب ادبی بود که خدمت شما و عزیزان شنونده عرض کردم. من در خدمت هستم سرکار خانم یوسفی برای ادامه مبحث.
متشکرم. در ادامه برنامه باز هم در خدمت شما هستیم. آقای خرمی، سوالی که پیش میاد این هست که مکتبی که برای معرفی و مرور شاهکارهای ادبیش قراره در یک ماه آینده بوتیقا به اون بپردازیم چیه و دلیل این انتخاب چی هست؟
بعد از معرفی مکتب کلاسیسیسم یا کلاسیک ها که بنیانگذاران شیوه نوین ساختار و ساختمایه ها و جان دادن به جهان ادبیات در قالب نوول، داستان، داستان کوتاه و رمان بودیم، گام دوم سراغ رمانتیسیسم میریم. آنگونه که بیشتر مخاطبان و حتی علاقمندان به حوزه آثار نوشتاری در قامت این جهان چهارگوشی که ترسیم کردم، یعنی نوول، ناول، رمان، داستان و داستان کوتاه قطعا میدانند. دومین مکتبی که اگر نگوییم در مواجهه اما در پاسخ به برخی از پرسش هایی که این بار نه در قامت آن چیزی که در فصل نخستین برنامه گفتم، یعنی اندیشمندان و تئوریسین ها و نظریه پردازان هنری یا قوانین خشک و سفت و سختی که نویسندگان کلاسیک داشتن، این بار مطالبه مردم برای مواجه شدن با جهانی دیگرگون از روایت زیستی که این بار خودشون در آن سهیم هستند، نه آنگونه که نویسندگان کلاسیک بیشتر تمرکزشون بر زندگی اشراف یا طبقه ثروتمند، طبقه فروده است، یا به شکل متمرکزتر در حوزه کسانی که به عنوان سردمداران کلیسا و قدرتمندان بحث امور دینی که بیشتر و اغلب آثار چارچوب کلاسیسیزم رو در این حوزه می‌بینیم، عموم مردمی که در سطح جامعه، در کف جامعه زیست می‌کردن، می‌خواستن فصلی از فراز و فرودهای زندگی خودشون رو در قامت آثار ادبی ببینن.
بله،
در کنار این مردم بودن نویسندگانی که احساس می‌کردن دیگه اون قوانین نظاممند دوران کلاسیک با اون طبیعت خشک، هر چقدر هم با قلم زیبای نویسندگان به تواند لمسی، فوجی، سهمی از آرامش، از احساس، از دلدادگی، از عشق، از عاطفه، از هر آنچه که جهان روحی و عاطفی مردم رو در همان نظام‌های طبقاتی که عرض کردم پاسخگو باشه، باز هم نمیتونه هم عرض یا هم سنگ جنس نگاه و زیست احساسات مردم جامعه، مردمی که در بطن جامعه، در قلب جامعه دارن زیست میکنن باشه.
دقیقاً درست میفرمایید.
به همین سبب این بار برخلاف تمامی مکاتب دیگر که ما شاهد بپا خواستن عده‌ای از فلاسفه، نظریه پردازان و کسانی که تئوری‌های هنر رو تبیین می‌کنن نسبت به مباحث و اسم‌ها و سبک‌های قبلی بودیم، شاهد دلدادگی نویسندگان و فراتر از اونها فلاسفه و اندیشمندان به خواست و مطالبه مردم بودیم که می‌خواستن این بار ادبیات آینه‌ای از زندگی خودشون باشه. پس رمانتیسیسم یا به وجود آمدن مکتب رمانتیک پاسخی برای دریافت و رهیاب مطالبه مردمی بود که می‌خواستند با وجود تمامی جذابیت‌ها اما ادبیات خشک، سفت، چارچوب‌دار و نظاممند متقن جهان کلاسیک سهم خودشون رو زیست کنند، و این در حقیقت موتور محرکی میشه برای سه قطب ادبیات جهان: روسیه، انگلستان که تبلور اون رو بعداً در فرانسه می‌بینیم و در حقیقت شاید نخستین بارقه های فعالیت رومانتیکا رو ما در روسیه و انگلستان شاهد باشیم، اما شکلگیری این مکتب و این سبک به سردمداری ویکتور هوگو در فرانسه صورت میگیره.
بله،
امیدوارم آنچه که عرض کردم مورد پذیرش و قبول شما قرار گرفته باشه. در خدمتون هستم سرکار خانم یوسفی بزرگوار.
ممنونم از توضیحات شما جناب خرمی. شما شنونده یه برنامه بوتیقا با موضوع نقد و نظریه‌های ادبی هستید. با برنامه بوتیقای دوشنبه ها و نگاهی به سبک ها و مکاتب ادبی جهان در خدمت شما هستیم. و اما جناب آقای خرمی، سوال دیگری که ممکنه حتما سوال مخاطبان برنامه ما هم باشه: مهمترین مؤلفه ها و نشانه های مکتب رمانتیسیسم یا همون نویسندگان سبک رمانتیک چیه؟ در حقیقت من خواننده یک داستان چطور میتونم تشخیص بدم اثری که دارم مطالعه میکنم متعلق به چه مکتب یا جریان ادبی هست؟
خب در پاسخ به این پرسش باید به این نکته اشاره بکنم که در فصل پیشین و پرسش قبلی که شما مطرح کردید به جهان خشک، نظاممند، چارچوبدار و متقن بری از هر گونه عدول از آن چارچوب‌های تدوین شده که کلاسیک‌ها در حقیقت مد نظر داشتند، نخستین وجهی که دوستان همراه با مطالبه مردم برای بازتاب ادبیاتی متفاوت که نهله یا مکتب رمانتیسیسم یا ادبیات رمانتیک رو به وجود میاره، پاسخگویی به هیجان و احساس که اصلی ترین مطالبه مردم بوده رو باید مد نظر قرار داد. شاید مهمترین مؤلفه‌ای که جهان رمانتیک رو، جهان ادبیات رمانتیسیسم رو از جهان ادبیات کلاسیسیسم یا همون کلاسیک جدا میکنه، بازتاب بی حد و مرز دو حس هیجان و بازتاب بروز دیگر احساسات و غلیان‌های روحی مردمان کف جامعه است. مردمانی که ممکن است حتی در یک زیست روزانه‌شون از صبح تا شام احساس‌های مختلفی رو تجربه بکنن، با توجه به اینکه در محیط اجتماعی دارن زیست می‌کنن که پر از فراز و فرودها، پر از چالش‌ها و پر از دست‌اندازهایی است که می‌تونه گره‌گزا و گره‌گشا برای فعالیت یا زیست مردم باشه.
دقیقاً درست می‌فرمایید.
مؤلفه دومی که بسیار بسیار درخشان و بازتاب کننده و بازتاب دهنده ادبیات رمانتیکه، به توجه به ذات و طبیعت بشری به این بار دیگه در قامت قلم نویسندگان باز می‌گرده. ببینید، هر چقدر نویسندگان کلاسیک تأکید داشتن که بشر فقط اینگونه زیست می‌کنه، نویسندگان رمانتیک آینه به آینه، دل به دل، گام به گام زیست یک انسان رو آنگونه که عرض کردم، حتی در طول زندگی یک روزش، زمانی که صبح از خواب بیدار میشه تا شب که در نهایت بعد از پشت سر گذاشتن فراز و فرودهای همان روز قرار است که به خواب بره.
بله،
این ذات طبیعت بشره که ممکنه یک روز ساعتی از اون رو بخواد فقط به خودش اختصاص بده، چنان در خود فرو بره که اگر کسی بیرون اون رو ببینه احساس کنه که عجب فرد منزویه، در حالی که ممکنه اگر نگوییم دقایقی بعد، ساعتی بعد، او چنان به بازتاب بیان احساساتش به شکل بیرونی بپردازه که همان مخاطبی که او رو منزوی قلمداد می‌کرد احساس کنه که عجب فرد پر جنب و جوش، پر حرارت، خونگرمی است. این ذات طبیعت بشری است که بنا به اتفاقاتی که ممکن است در یک روز به ساعت یا گاه‌های متفاوت بر او رقم بخوره، خیلی آزادانه به بیان بازتاب همان مفهوم، یعنی طبیعت ذاتی خودش یا طبیعت بشری بپردازه، که این به عنوان دومین مؤلفه ادبیات رمانتیک در قلم نویسندگان رمانتیسیسم بازتاب پیدا می‌کنه.
بله بله.
مبحث دیگر باز هم مواجهه با جهان نظاممند خشک کلاسیک هاست که به عنوان الگوی سوم نویسندگان رمانتیسیسم قرار می گیره و اون هم گریز از همان اجتماع نظاممنده. ببینید، روانشناسی مدرن امروز این مسئله رو ثابت کرده که بشر فیذات قانون پذیر نیست و دوست داره چنان آزادانه زندگی کنه که گاهی ممکنه این زندگی آزاد او حتی هم نوع خودش رو که در کنار او داره زیست میکنه به مخاطره بندازه. این همان جامعه گریزی است که امروز به عنوان یک ناهنجاری شناخته میشه. اما کافیه برگردیم به دورانی که رمانتیک ها در حال شکل دادن این جهان ادبی بودند، یعنی نیمه نخست سده 1800 تا 1850 یا نیمه نخست قرن 19، نیمه‌ای که هنوز تحت تسلط نگاه متحجر کلیسا و اربابان دین‌مداری که بسیار بسیار با مفهوم زیست انسانی هم نگاهی بسیار بسیار خشک و منطقی داشتند، باعث جامعه گریزی مردم می شدن. حتی شاید می خواستن فقط برای بیان بازتاب احساساتشون، اگر کلیسا این اجازه رو بهشون نمی داد، حاضر بودن حتی لحظاتی یا یک سفری رو از آن شهر خارج بشن، الزاماً نه به دامان طبیعت، ممکن است اصلا بخواهن پناه ببرن به شهری دیگر، به جهانی دیگر، کشوری دیگر، یا حتی طلب مرگ کردن که بسیار بسیار جهان زیست حقیقی و زیست اخروی، یعنی زندگی و مرگ، به عنوان دو مؤلفه مهم نویسندگان، بازی میان ملقلق بودن، در غلطیدن میان این دو جهان، به عنوان جهان قلمی یا مؤلفه سوم نویسندگان رمانتیک مد نظر قرار گرفته و بازتاب بسیار ویژه‌ای داشته.
دقیقا درست میفرمایید.
در ادامه رهیافت این نکته، یعنی گریز از اجتماع و دعوت به برون رفت و اجازه دادن به بیان احساسات، آن چیزی که در نقطه مقابل ادبیات متقنگرا، خشک و متحجر کلاسیک در قامت منویات، چارچوب‌ها و نگاه نظاممند خشک کلیسایی در جهان کلاسیک قرار می‌گیره، جهان آزاد نبی بند و بار، جهانی بی‌پروا نبی منطق است که در قلم نویسندگان رمانتیک قرار می‌گیره. نکته جالب یا جمله جالبی ویکتور هوگو داره و میگه اگر قرار بود من احساسات خودم رو زنجیر کنم، به هیچ تردیدی اسم من، تعبیر من، هر چیزی غیر از انسان بود. این همان آزاد بودن و آزاد بودن انسان رو نشون میده، انسانی که به واسطه همان چیزی که عرض کردم، گشت، گذار، عبور، تجربه و زیستی که در طی زمانه خودش، دوران خودش، جهان پیرامونی خودش و همچنین زندگی روحی، خلقی و روانی شخصی خودش داره، ممکن است که لحظاتی، دقایقی، روزهایی نیازمند در خود فرو رفتن باشه، نیازمند اعتراض کردن باشه، نیازمند بازخواست کردن باشه، نیازمند عشق ورزیدن به شکلی کاملاً عیان، نیازمند بازتاب احساساتش به شکلی که دیگران نیز او را دریابند، حتی اگر قرار است که با او همراهی و همزادپنداری بکنن یا حس ترحم دیگران رو بر بیانگیزن. اینها تمام مقرراتی است که در ادبیات کلاسیک اجازه بروز و ظهور نداشت. پس وقتی درباره آزادی و به عنوان یکی از اصلی ترین مؤلفه یا مؤلفه پنجم در شکل جغرافیای ادبیات جهان رمانتیک ها در برابر کلاسیسیزم و ادبیات کلاسیک صحبت می کنیم، در حقیقت این آزادی به تعبیر همان معانی است که خدمتون عرض کردم. این پنج مؤلفه اصلی است که همان خط جغرافیایی میان جهان رمانتیکا و جهان کلاسیکا رو در بر میگیره که هر کدوم از اینا میتونه زیرشاخه‌های مختلفی داشته باشه که در برنامه‌های آتی با مرور مهمترین شاهکارهای ادبیات رمانتیسیزم و نویسندگان رمانتیک به شکلی خاص و این بار غرق گونه به اون خواهیم پرداخت. میدونم ممکنه که اطاله کلام کرده باشه سرکار خانم یوسفی، اما در خدمتتون هستم.
ممنونم از توضیحات شما جناب خرمی. شما شنونده یه برنامه بوتیقا با موضوع نقد و نظریه‌های ادبی هستید. خرمی، دونستن قوانین و چارچوب‌های این مکاتب برای علاقمندان به کتاب و مطالعه چه ضرورتی داره به نظر شما؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت پر واضحه، نه فقط برای شناخت مکاتب ادبی، بلکه اصلا برای ارتباط برقرار کردن با جهان ادبیات، حتی اگر این ادبیات ادبیاتی منصور نباشه و ادبیات منظوم باشه، یعنی همراهی ما با یک قطعه کوتاه شعر. اگر که ما معیارها، دلیل خلق، چگونگی خلق، آشنایی با شاعر یا نویسنده اون رو ندونیم، بی هیچ تردیدی ارتباط گیریمون با آن قطعه ادبی، چه منظوم چه منصور، دچار لکنت میشه.
بله،
ذهن ما بی هیچ تردیدی قابلیت تطبیق چنین قوانین نظاممند و مقرراتی رو نداره. پس اگر این قوانین رو ندانیم، تنها شیوه ارتباط برقرار کردن ما با آثار فرهنگی یا آثار هنری صرفا انگیزه تفنن یا سرگرمی میشه. اما اگر ماندگاری برای آثار ادبی، اگر ماندگاری برای آثار هنری، اگر ماندگاری برای آثار حتی معماری در طول تاریخ تمدن بشر و تقویم فرهنگ و هنر جهان قائل باشیم که باید باشیم، این مهم به وقوع نمی پیوست مگر آنکه من و شمای مخاطب با دانستن همین قوانین ساده این بار فراتر از حس تفنن و سرگرمی شروع کنیم به دعوتی که نویسندگان و خالقان آثار فرهنگی و هنری از من و شمای مخاطب در مواجهه با آثارشون دارن، یعنی تعقل، اندیشیدن، چراییدن. اگر که ما صرفاً مواجهمون با یک اثر هنری فقط برای سرگرمی باشه، پس دلیل این همه حضور تئوریسین ها، فلاسفه و کسانی که نظاممند میکنن قوانین فرهنگی هنری برای چیست؟ در یک پاسخی ساده باز هم ارجاع میدم به یکی از جمله های یکی از بزرگان ادبیات رومانتیسیزم، یعنی الکساندر پوشکین، که به هیچ تردیدی او رو میتونیم پدر ادبیات مدرن روسیه هم خطاب کنیم، که میگه اگر فقط مواجهه مخاطب با ادبیات از سر سرگرمی بود، به هیچ تردیدی قصه های پدر بزرگان و مادر بزرگان بر قله ادبیات جهان می ایستاد و دیگر نیازی به خلق شاهکارهای ادبی نبود.
درست می فرمی.
پس نویسندگان علاوه بر حس سرگرم سازی ما، یک رسالت و یک وظیفه مهمشون دعوت ما به اندیشیدنه. اندیشیدن به هنجارها، اندیشیدن به ناهنجارها، اندیشیدن به زیستی که ممکن است ما تجربه نکنیم در جهانی دیگر، در کشوری دیگر، نژادی دیگر، قومی دیگر، مذهبی دیگر. بشناسیم این گسترش جهان دامنه شناختی ما میتونه حتی در زندگی شخصی ما فعل، فعالیت و تجربیاتمون رو بی هیچ تردیدی به سمت موفقیت رهنمون کنه، ما رو از آزمون و خطاهای مکرر باز میداره اگر تجربه و سهیم شدن در تجربه دیگران نبود. خب چگونه میتوان در تجربه دیگران سهیم شد؟ بی هیچ تردیدی با غور کردن، با اندیشیدن در رویدادهایی که به وقوع پیوسته در جهانهایی که ما اون رو زیست نکردیم.
بله بله،
این همان رسالت قلم نویسندگان، نویسندگانی مانا در تاریخ فرهنگ جهان، و البته دلیل پرسشی که شما مطرح کردید، یعنی دانستن قوانین و چارچوب‌های مکاتب ادبی است.
از همراهی شما ممنونم آقای خرمی، مثل همیشه کنار ما بودید و همراه برنامه بوتیقا بسیار از حضورتون استفاده کردیم.
بسیار ممنونم سرکار خانم یوسفی بزرگوار، و امیدوارم آنچه که در قامت این برنامه مطرح شد مورد توجه شما و عزیزان شنونده قرار بگیره. بی هیچ تردیدی به سهم خودم دعوت میکنم که بوتیقای دوشنبه ها رو بشنون. در طی هفته های پیش رو تلاش میکنیم تا تعدادی از شاهکارهای ادبیات رومانتیسیزم و نویسندگان رومانتیک رو در همکلامی با کارشناسان و منتقدان ادبی خبره کشورمون با شما دوستان عزیز شنونده به اشتراک بگذاریم. تا فرصت شنیدار بعد، شما نازنینان رو به خدای یگانه و منان میسپارم.
تشکر میکنم، با شما خداحافظی میکنم.
سرکار خانم، خدا نگهدار.
دوستان همراه برنامه بوتیقا، شمایی که روزهای دوشنبه همراه بوتیقا هستید و علاقمند به ادبیات هستید، ممنونیم که تا انتهای برنامه همراه ما بودید و شنونده این برنامه. تا بوتیقای دیگر، بدرود.
همراه اوقات عصرگاهی شماییم از رادیو فرهنگ. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. از شما علاقه‌مندان به شعر و ادب دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنده هفت شهر عشق باشید از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ، در حالی که